نمایندگان بیش از 150 کشور جهان در کنفرانس تغییرات آب و هوا. هدف رسیدن به توافق برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و نهایتاً نجات زمین. دیدار 30 دقیقه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و ابراز تأسف آقای اوباما از ساقط شدن سخوی روسی. اعتراض رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران به علی جنتی وزیر ارشاد به خاطر لغو برنامه ارکستر سمفونیک تهران.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت میکنم به این بخش خبری صدای آمریکا توجه بفرمایید. کنفرانس پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی از امروز در پاریس تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز به کار کرد. در این کنفرانس بیش از 40,000 نفر از جمله رهبران و مقام‌های بیش از 150 کشور جهان، کارشناسان و صاحب نظران حضور داشتند. جامعه بین‌المللی در این بزرگترین گردهمایی زیست محیطی در تلاش است تا به رسیدن به یک توافق در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای سیاره زمین را از خطر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی نجات دهد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. مهمترین خبرهای مربوط به کنفرانس پاریس چه هست نیلوفر؟
بله، امروز در ابتدای این همایش رؤسای دولت‌ها و کشورهای مختلف در بالاترین سطح هر کدوم دقایقی رو صحبت کردن در مورد تعهدات و اقداماتی که کشورهاشون قبول میکنن برای مقابله با تغییرات آب و هوایی. دبیر کل سازمان ملل بانکیمون خطاب به این رؤسای کشورها گفته که نباید متزلزل باشن و اینکه تصمیمات نیمه کاره بگیرن، به خاطر اینکه تاریخ در واقع اونها رو بعداً خطاب قرار میده، و اینکه توصیه کرده به کشورهای حاضر در این کنفرانس که با شجاعت و بینش پاسخ بدن. در دورهای قبل این کنفرانس طرفین نتونستن به یک نتیجه کامل برسن. قرار هست در پایان این کنفرانس طرفین توی این 10 روز در واقع بتونن به یک توافقی دست پیدا بکنن که میزان گرمایش زمین رو در حد 2 درجه سانتیگراد بیشتر از عصر پساصنعتی نگه داره. این تلاش برای این موضوع آغاز شده. یکی از موضوعات دیگه مورد بحث به کنفرانس امروز جایگاه و وضعیت حقوقی نتیجه گفتگوهاست. فرانسه و برخی از کشورها به دنبال یک پیمان الزام‌آور بین‌المللی هستند، اما کشورهای مثل آمریکا میگن که هدفشون یک پروتکل یا پیمان الزام‌آور نیست. شاید به این دلیل که مثلا در آمریکا برای در واقع پذیرش چنین پروتکلی دولت آقای اوباما قطعا با صد کنگره روبرو خواهد شد. از طرف دیگه یه اختلافهایی هم وجود داره بین میزان و نوع مشارکت و تعهدات کشورها در رسیدن به این هدف کنترل گرمایش زمین، که هر کدوم امروز در موردش کشورهای مختلف توضیحات مختلفی رو ارائه دادن. در کنار این گفتگوها هم گفتگوهای دیگری انجام میشه، طرح‌های مطرح میشه برای مبارزه با گرمایش زمین. دیشب یکی از این طرح‌ها به نام مأموریت برای نوآوری از سوی باراک اوباما، فرانسوا اولاند رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و همینطور بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت معرفی شده که تو اون 17 کشور حضور دارن و وعده دادن که توی مدت 5 سال سرمایه گذارشون رو برای تولید فناوری‌های سالم 2 برابر کنن. صندوق بین‌المللی پول هم وعده داده که 500 میلیون دلار صرف کمک به کشورهای در حال توسعه کنه تا گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن.
خب نیلوفر، در این کنفرانس رهبران و مقام‌های بیش از 150 کشور جهان شرکت کردند. در مورد این دیدارها بگو، دیدارهای پرزیدنت اوباما به خصوص.
بله، آقای اوباما امروز توی پاریس به خصوص با همتایان خودش از چین و هند دیدار کرده. این 3 کشور یعنی آمریکا، چین و هند بزرگترین تولید کننده های آلاینده های کربنی هستند و در مجموع چیزی حدود 50% گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن. رئیس جمهوری آمریکا و چین توی حاشیه این کنفرانس تاکید کردن که تمهیداتی رو برای کنترل گازهای گلخانه‌ای میپذیرن و برداشتن یک گامی برای حل این موضوع رو آقای اوباما مسئولیت این 2 کشور خونده. همینطور آقای اوباما و آقای زی جی پینگ در حاشیه این کنفرانس در مورد موضوعات دیگه هم صحبت کردن، موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله مبارزه با گروه حکومت اسلامی، امنیت تکنولوژیک و همینطور راه حل صلح‌آمیز بر مبنای قوانین بین‌الملل برای مناقشات دریای جنوبی چین، همینطور توافق کردن که همکاری هاشون رو برای گذار سیاسی در سوریه تقویت کنن. قرار هست آقای اوباما دیداری داشته باشه با رجب طیب اردوغان. بعد این دیدار بعد از این صورت میگیره که آقای اوباما امروز با آقای پوتین هم دیدار کرده.
تشکر میکنم همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. اما در ادامه خبرها، دولت پاکستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است رهبران افغانستان و پاکستان امروز در پاریس در مورد روند راکت مذاکرات صلح به گفتگو نشستند. نواز شریف و اشرف غنی نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوری افغانستان با این دیدار در حاشیه کنفرانس آب و هوایی فرانسه به یک ماه مناسبات تیره دو کشور پایان دادند. نواز شریف و اشرف غنی گفت پاکستان حاکمیت ملی افغانستان را محترم می‌شمارد. بیانیه می‌افزاید پاکستان دولت وحدت ملی افغانستان را تنها شریک قانونی و منتخب خود می‌داند. گفته می‌شود این سخنان به احتمال زیاد در پاسخ به ادعاهای مکرر افغانستان در مورد حمایت دولت پاکستان از طالبان است و اینکه اسلام آباد با این حمایت امیدوار است در آینده از آنها به عنوان یک شریک در دفاع از منافع استراتژیک خود استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در اولین دیدارش با همتای روسیه خود پس از سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه خواستار کاهش تنش بین دو کشور شد. باراک اوباما بار دیگر به ولادیمیر پوتین یادآور شد که برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دوره گذار جزو راه حل پایان جنگ داخلی 5 ساله آن کشور است. گزارشی از همکارم فرهاد پولادی.
آقای اوباما که در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس با آقای پوتین دیدار کوتاهی داشت، از کشته شدن یک خلبان روس بر اثر ساقط شدن سوخوی روسیه بر فراز ترکیه ابراز تأسف کرد. وی همچنین از آقای پوتین خواست که هدف حملات جنگنده‌های روسیه داعش و نه شورشیان ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشد. آقای اوباما بار دیگر به همتای روسیه خود یادآور شد که برکناری اسد در دوره گذار جزء راه حل پایان جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. از طرفی سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که دیداری بین آقای پوتین و اردوغان در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس برنامه‌ریزی نشده و چنین دیداری در دستور کار مسکو نیست. از هفته گذشته و در پی سرنگونی جنگنده روسیه توسط هواپیمای جنگی ترکیه، روابط مسکو آنکارا به پایین‌ترین سطح خود تنزل کرده است. آقای پوتین دستور داد که سطح روابط اقتصادی روسیه با ترکیه به حداقل برسد که شامل تعلیق برنامه‌های گسترش خط لوله گاز و خرید کالاهای خوراکی از ترکیه می‌شود. در این زمینه رئیس اتحادیه شرکت‌های باربری ترکیه اعلام کرده که مقامات گمرک روسیه از پذیرش حدود 1200 کامیون مواد غذایی به این کشور خودداری می‌کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از آقای پوتین خواست که درباره اعمال محدودیت‌های اقتصادی علیه آنکارا تجدید نظر کند، اما در عین حال بار دیگر اصرار کرد که کشورش از سرنگونی جنگنده روسیه عذرخواهی نخواهد کرد.
حفاظت از حریم هوایی و زمینی ترکیه نه تنها حق بلکه جزء وظایف دولتم است. هیچ یک از مقامات ترکیه اعم از نخست وزیر رئیس جمهوری از آنچه رخ داد عذرخواهی نخواهد کرد. حفاظت از حریم هوایی و مرزهای ترکیه وظیفه ملی است و نیروی نظامی ما به وظیفه خود عمل کرده است.
در باب دیگر از سرنگونی جنگنده روسی، نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که جنگنده پیشرفته سوخوی 34 مجهز به موشک‌های هوا به هوا چندین سورتی پرواز بر فراز سوریه انجام فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی ایران گزارش دادند که فرمانده گردان امام حسین شهرستان کرج در سوریه کشته شده است. تاکنون آمار متفاوتی از تعداد کشته شدگان ایرانی در سوریه مخابره شده و برآورد می‌شود دست کم 60 نظامی ایرانی در سوریه کشته شدند. همزمان رسانه‌های ایرانی از تشییع جنازه 7 نیروی نظامی پاکستانی که در سوریه کشته شدند خبر می‌دهند. در برخی منابع از این افراد به عنوان ایرانیان سنی مذهب نام برده شده. این 7 نفر در استان سیستان و بلوچستان به خاک سپرده شدند و وبسایت‌های محلی آنان را شهدای بسیجی معرفی کردند. ساماندهی حضور اتباع افغانستانی و پاکستانی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب گردان‌های فاطمیون و زینبیون نیز در ماه‌های اخیر به رسانه‌های رسمی راه پیدا کرده است. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به علی جنتی وزیر ارشاد از لغو برنامه ارکستر سمفونیک تهران در اختتامیه رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان انتقاد کرد. ارکستر سمفونیک تهران قرار بود روز شنبه 7 آذر در محل برگزاری رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان در تهران اجرا کند، اما با وجود برنامه‌ریزی و دریافت مجوزهای لازم تنها دقایقی مانده به شروع اجرای برنامه به دلیل حضور نوازندگان زن در ورزشگاه لغو شد. جزئیات بیشتر در گزارش شپول عباسی.
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران نسبت به ممانعت از اجرای سرود جمهوری اسلامی توسط ارکستر سمفونیک ایران معترض است و این اعتراضش را در قالب نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد نمایان ساخت. قرار بود ارکستر سمفونیک ایران در مراسم اختتامیه کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان در تهران سرود جمهوری اسلامی را در ورزشگاه آزادی بنوازند، اما اجرا کنندگان مراسم 15 دقیقه به اجرا مانع حضور نوازندگان زن ارکستر سمفونیک در صحنه شدند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه اعتراض‌آمیز و پرسشوار به علی جنتی نوشت: علی‌رغم دریافت مجوزهای لازم، کدام نهاد است که می‌تواند مانع اجرای ارکستر سمفونیک باشد؟ وی در نامه‌اش نوشته است: ممانعت از حضور زنان در گروه ارکستر سمفونیک ایران در ورزشگاه آزادی به شدت مورد کنجکاوی تماشاچیان و میهمانان خارجی قرار گرفت و این باعث تولید فضای نامناسبی در سالن شده است. آن سوتر علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک ایران، در گفتگو با ایسنا با اظهار ناراحتی از پیش آمدن این اتفاق و توهین‌آمیز خواندن آن گفت: پس از مطلع شدن از تصمیم اجرا کنندگان مراسم از ممانعت حضور زنان، تمام گروه تصمیم گرفت اجرا نکند. در این حال رئیس فدراسیون کشتی ایران از وزیر ارشاد درخواست کرد تا ارکستر سمفونیک ایران امکان اجرای سرود جمهوری اسلامی را در مسابقات بین المللی تختی در دی ماه امسال بیابد. جلوگیری از حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان در ایران طی سالهای اخیر خبرساز شده است. این موضوع به ویژه در مسابقات جهانی والیبال بازتاب بین المللی پیدا کرد. دولت ایران طی 2 سال اخیر اعلام کرده است که در تلاش است تا این موضوع را حل کند، اما روحانیون محافظه‌کار به شدت با آن مخالفت می کنند. در آخرین رویداد، معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران تابستان امسال توقف پیگیری‌های دولت برای حضور تماشاگران زن در مسابقات والیبال مردان را تنها به دلیل احترام به مراجع عنوان کرد. شپول عباسی، صدای آمریکا.
باشگاه کشتی تایتان مرکوری در کالیفرنیا پس از سفر به تهران گزارشی از آن را در وبسایت خود منتشر کرد و بخشی از عنوان آن را سفر به مکه کشتی نام گذاشت. تیم آمریکایی در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان در تهران به مقام دوم دست یافت. کریس اسکر که برای پوشش اخبار کشتی تایتان مرکوری همراهی می‌کرد، در گزارش خود نوشته است که ایرانی‌ها از جمله احساساتی‌ترین طرفداران در هر ورزشی هستند. آنها با شعارها و ابراز احساساتشان و با بوق هایی که دارند با کلی سر و صدا از تیمی که دوست دارند حمایت میکنند. او نوشته چنین چیزی را حتی در مسکو، توکیو، استانبول و باکو ندیده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاریس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم اسرائیل در معلق کردن تماس‌ها با اتحادیه در اعتراض به قانون اخیر آن دایر بر الزام آور کردن برچسب زدن به محصولات شهرک نشینان کرانه باختری رود اردن میگوید رابطه اتحادیه با اسرائیل ادامه خواهد یافت.
فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه امروز صبح این موضوع را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در پاریس در حاشیه نشست عالی سران در همایش آب و هوا در میان گذاشت. همچنین می توانم بگویم که رابطه اسرائیل با اتحادیه اروپا خوب، عمیق و گسترده است و ادامه خواهد یافت.
به گفته سخنگو 28 کشور عضو اتحادیه در همکاری با سازمان ملل، آمریکا و روسیه در برقراری صلح اسرائیل با فلسطینی ها میانجیگری می کنند. آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا موسوم به گروه 4 میانجی صلح اسرائیل با فلسطینی ها هستند. نمایندگان بیش از 150 کشور جهان در کنفرانس تغییرات آب و هوا. هدف رسیدن به توافق برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و نهایتاً نجات زمین. دیدار 30 دقیقه‌ای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و ابراز تأسف آقای اوباما از ساقط شدن سخای روسی. و اعتراض رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران به علی جنتی وزیر ارشاد به خاطر لغو برنامه ارکستر سمفونیک تهران. و در ادامه همین برنامه، فراخوان منحصر به فرد و هیجان انگیز ستاره پرآوازه موسیقی راک به مناسبت اول دسامبر روز جهانی ایدز. و ادامه خبرها، ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی روز دوشنبه به بالاترین حد خود در مقایسه با واحدهای پول رقیب از نیمه مارس به این طرف رسید. تحلیلگران چشم انداز کاهش نرخ بهره در حوزه یورو و افزایش قریب الوقوع نرخ بهره در آمریکا برای اولین بار در نزدیک به یک دهه گذشته را عامل تقویت ارزش دلار می‌دانند. هرچند قصد اوپک برای تغییر ندادن سقف تولید نفت کشورهای عضو و متعاقباً ادامه سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی به گفته کارشناسان در افزایش میزان ارزش دلار بی تأثیر نبوده است. روبل، واحد پول رایج روسیه، روز دوشنبه توانست 0.3% از افت 3.6% در ماه نوامبر را جبران کند و ارزش خود در بازارهای جهان را به 66.3% ارزش دلار برساند. امروز در آمریکا روز دوشنبه بازار اینترنتی خوانده می شود. این روز که اولین دوشنبه پس از روز شکرگزاری در آمریکا است، بزرگترین روز خرید از طریق اینترنت است. آمارها نشان می دهد که آمریکایی ها به طور چشمگیری به این نوع از خریدها روی آوردند. همکارم سیران شرفی گزارش می دهد.
اولین مشخصه ی خرید از طریق اینترنت این است که صف کشیدن لازم ندارد. فروش از طریق اینترنت آنچنان جایگاه مهمی در معاملات کالای مصرفی در آمریکا پیدا کرده که برخی از عمده فروش‌ها مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت دوشنبه اینترنتیشان را از روز شنبه شروع کرده‌اند. تعطیلات شکرگزاری در آمریکا پنجشنبه هفته پیش بود و روز پس از آن را جمعه سیاه می‌خوانند که بزرگترین روز خرید کالاهای مصرفی در این کشور است. اما گفته می شود که امسال میزان فروش در روز جمعه سیاه نزدیک به 4% نسبت به سال پیش کاهش یافته و در عوض بر میزان خریدهای اینترنتی افزوده شده است. جمعه سیاه سرآغاز فصل خریدهای آخر سال در آمریکا شمرده می شود و بنا به گزارش ها 30% از خریدهای مردم در این فصل در روز جمعه سیاه انجام می شود. تا به حال تقریباً 40% از سود فروشندگان در این فصل نیز از روز جمعه سیاه به دست می آمد. اما بنا به اعلام شرکت ارزیابی مالی کامسکور، برخی به جای رفتن به فروشگاه ها و خریدهای سنتی، آنچه را که می خواستند از طریق اینترنت سفارش داده اند و میزان خرید از این طریق در تعطیلات شکرگزاری و جمعه سیاه 17% نسبت به سال پیش افزایش نشان می دهد. شرکت کامسکور پیش بینی می کند که این روند در دوشنبه بازار اینترنتی نیز تکرار شود و بیش از 130 میلیون آمریکایی سفارش کالا از اینترنت را به ساعت ها سر پا ایستادن ترجیح دهند. آمازون که یکی از بزرگترین فروشنده های کالا از طریق اینترنت در آمریکاست، یک شنبه اعلام کرد که سال آینده برخی از کالاها را با هواپیماهای بدون سرنشین کوچک و تقریباً یک ساعت پس از سفارش تحویل خواهد داد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
اعتیاد به اینترنت به ویژه برای جوانان مضر است، چرا که آنها را از فعالیت‌های جسمی و فکری باز می‌دارد. در چین اردوگاه‌هایی که به سبک نظامی اداره میشه با تمرین‌های نظامی و ورزش‌های رزمی تلاش می‌کنه جوانان را از اینترنت دور نگه داره. بر اساس یک برآورد در چین 40 میلیون نوجوان چینی معتاد به اینترنت هستن و برخی میگن که این تمرین‌های نظامی و طاقت فرسا راه حل این مشکل نیست. اتابک نوروزی گزارش می‌دهد.
نیمه شب است، ولی این 59 جوان در این ساعت بیدار شده و به رژه رفتند و به تمرین هایی به سبک نظامی مشغول می شوند. برنامه‌ای برای درمان اعتیاد آنان به اینترنت و بازی‌های ویدیویی. این اردوگاه در مرکز استان شاندونگ چین یکی از مراکز مبارزه با اعتیاد جوانان به اینترنت است. بسیاری از والدین کودکان معتقدند دیسیپلین، آموزش و تمرین‌های سختگیرانه بهترین راه دورنگاه داشتن کودکانشان از دنیای مجازی اینترنت است.
بله، کمک میکنه. اگه چند ماه اینجا بمونم از این آزادی لذت خواهم برد و دیگه دست به بازی اینترنتی نمیزنم.
این نوجوانان تحت نظارت روانشناسان و مربیان نظامی در این اردوگاه زندگی میکنند و علاوه بر تمرینهای نظامی باید در کارهای روزمره مانند شستن ظروف نیز همکاری کنند. اگر آنها وظایف خود را انجام ندهند، تنبیه می شوند. مانند دویدن طولانی، شنا رفتن یا ساعتها چمباتمه زدن بر روی صندلی.
با همه با تساوی رفتار می شود. با خارج تماس ندارند. از خودشون می پرسند چرا من اینجا هستم؟ اینجا چه کار می کنم؟ بعد اونها به اطرافشون و بقیه جوانا نگاه می کنند و به فکر فرو می رند. به محض اینکه کمی آرامش پیدا کنند، کارها آسون می شه.
به گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنتی چین، در سال 2014 از هر 10 نفری که از اینترنت استفاده کردند، 6 نفر نوجوان بودند. به عبارتی 277 میلیون نوجوان چینی هر روز و گاه ساعتها بر روی اینترنت وقت می‌گذرانند. مربیان این اردوگاه که اعضای پیشین پلیس یا ارتش هستند، معتقدند آموزش به سبک نظامی به کودکان نظم آموزد و به جوانان این فرصت را می‌دهد که فکر کرده و خود را اصلاح کنند. این نوجوانان معمولاً نیمی از سال را در این اردوگاه سر می کنند و در این مدت فقط می توانند هر 3 ماه یک بار پدر و مادر خود را ببینند و تنها شیوه تماس با خانوادهشان نامه نوشتن است. این اردوگاه ها ولی در چین بحث برانگیز بوده. برخی روانشناسان می گویند محدودیت یک فرزندی در چین که از سال 1979 اعمال شده فشار زیادی را بر تنها کودک خانواده وارد می کند تا در مدرسه و کار سرآمد باشد و والدین نمی خواهند فرزندانشان وقتشان را بر روی اینترنت و یا بازی های ویدیویی که منجر به موفقیت آنان نمی شود صرف کنند. عطابک نوروزی، صدای آمریکا.
یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
بانو ستاره پرآوازه موسیقی راک به مناسبت اول دسامبر روز جهانی ایدز فراخوان هیجان انگیز و منحصر به فردی ارائه می کند. کمپین آل استار ایدز که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز شود از مردم دعوت می کند تا با اهدای $10 به سازمان خیریه رد یا قرمز شانس خود را برای به دست آوردن یک جایزه رویایی بیازمایند.
The holiday season's the perfect time.
So please don't shoplift, 'cause that's a crime.
جایزه رد برای این مشارکت خیرخواهانه گذراندن یک روز کامل با ستارگان مشهور هنر و سرگرمی جهان است. برنده جایزه وقت آن را دارد که همراه مریل استریپ روی فرش قرمز راه برود، با جورج کلونی صحبت کند و از محل فیلمبرداری فیلم پرآوازه گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت بازدید کند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس هم وعده داده تا مبلغی معادل کمک‌های جمع‌آوری شده در کمپین آل استار ایدز، البته تا سقف $20 میلیون به این سازمان اهدا کنند. پژوهشگران دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا اعلام کردند که سازوکار مولکولی آسیب مغز را در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر شناسایی کردند. محققان نتایج این تحقیق که روز دوشنبه در مجله نیچر منتشر شد، گام بزرگی در تشخیص زودرس و درمان آلزایمر می‌دانند. گزارش از همکارم شیده رضایی.
نتایج پژوهش اخیر دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا پیشرفت بسیار مهمی در شناخت بیماری آلزایمر محسوب می شود، زیرا برای نخستین بار نشان داده که چگونه سلول های مغزی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، یا به قول سرپرست تیم تحقیق دکتر ولادیمیر سایتنیک، با یکدیگر حرف می زنند. دکتر سایتنیک و تیم پژوهشگران دانشکده تکنولوژی زیستی نیو ساوت ولز می گویند در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر که فرد هنوز نشانه بالینی ندارد، آسیب سلولی یا تخریب نوعی از مولکول‌های چسبنده سلول به نام NCAM2 در محل سیناپس‌ها یا اتصال سلول‌های عصبی مغز آغاز می‌شود. آنها معتقدند شناسایی این سازوکار راه را برای درمان‌های جدید و توقف سیر بیماری آلزایمر باز می‌کند. درمان‌های فعلی سیر بیماری را متوقف نمی‌کنند و تنها علائم را کنترل می‌کنند. در ماه سپتامبر کلیولند کلینیک اوهایو یک کوکتل دارویی شامل دکسترومترفان و کینیدین برای کنترل بیقراری بیماران معرفی کرد.
این ترکیب دو دارویی تاثیر شگرفی در کاهش بیقراری بیماران مورد مطالعه ما داشت و علاوه بر آن نگرانی و فشار کاری پرستاران را به اندازه قابل توجهی کم کرد.
سیناپس های مغزی شبکه ارتباطی مراکز مهم مغز و پایه و اساس همه عملکردهای آن از جمله تعقل، تفکر، حافظه و یادگیری است و پژوهشگران میگویند درمان باید پیش از آسیب به این شبکه ارتباطی آغاز شود.
در واقع ایده اصلی این است که ما درمان را زمانی آغاز کنیم که پروتئین های مخربی که ارتباط سلول ها را با یکدیگر قطع می کنند هنوز در مغز ایجاد نشده و بیمار دچار زوال ذهن و از دست رفتن حافظه نیست.
سال 2015 میلادی پژوهش های مربوط به دمانس و آلزایمر پیشرفت های شگرفی داشتند و به گفته بسیاری از متخصصان از بن‌بست خارج شدند. در اواخر ماه ژوئیه سال جاری در کنفرانس بین المللی انجمن آلزایمر در آمریکا، شرکت دارویی الی لیلی داروی سولانزماب را برای نخستین بار و پس از چند دهه تلاش و معرفی 123 داروی نافرجام برای درمان بیماران مبتلا به آلزایمر معرفی کرد. شیده رضایی، صدای آمریکا.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
شرکت بریتانیایی روی اکشن انجین، سازنده موتورهای وسایل نقلیه هوافضایی، با استفاده و تلفیق فناوری جت و موشک در حال تولید موتور هوافضاپیمایی است که همزمان قادر به استفاده از هر یک از دو فناوری باشد. این نوآوری که در صورت تحقق تحول بزرگ در صنعت هواپیماهای جت به شمار می‌خواهد رفت، تاریخ پروازهای موافق صوت را دگرگون می‌کند و از لحاظ هزینه سفر جهش بزرگی در تحقق رویای پرواز بشر به فضا به وجود خواهد آورد.
It's a synthesis of rocket and jet engine technologies.
این ترکیبی از فناوری موتور جت و موشک در مدار زمین از اکسیژن موجود در جو کره زمین استفاده میکنه و در نتیجه وزن کمتری داره و میتونه با سرعتی 5 برابر سرعت صوت در جو حرکت کنه، یعنی بیش از 4000 مایل در ساعت و بیش از 20 برابر سرعت صوت در مدار زمین خارج از جو.
ری اکشن انجینز به تازگی اعلام کرده که برای تسریع در امر تولید این موتور هوا فضاپیمای منحصر به فرد علاوه بر 31 میلیون دلار سرمایه‌ای که قرار است از طرف شرکت صنایع دفاعی و هوا فضایی بریتانیا تامین شود، دولت بریتانیا نیز یک وام بلاعوض 4 میلیون دلاری به آنها پرداخت خواهد کرد. اما یک هنرمند ایتالیایی سبک نقاشی روی زمین در ورنای ایتالیا با استفاده از یک تراکتور اثری به وسعت 24 هزار متر مربع از تصویر عیسی مسیح را خلق کرده. داریا گامباریان نقاش ایتالیایی این اثر را که رنج مسیح نام دارد به مناسبت جشن مهربانی که قرار است در روز 17 آذر در واتیکان برگزار شود نقاشی کرده. داریا گامباریان میگوید این اثر را خلق کرده تا نشان دهد که بشر عصر حاضر در چه دوران دشواری زندگی می‌کند. به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید. شب خوش.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید. این صدای آمریکاست.